داره که
یه ایهامی در اون هست.
بله بله خب بسیار بسیار خوب.
البته در شهر ما یه کاخ بلندی خسرو پرویز پادشاه ساسانی برای همسرش ساخته که هنوز ویرانه های اون بجاست. دلیل نامگذاری شهر ما هم همون کاخ شیرین بوده است و این شعر زیبای شما هم بی سبب نبود.
زنده باد، خواهش میکنم. خب آثار دیگه ای که جناب استاد خلق کردین در همین حوزه ها هستش، یعنی داستان کوتاه هستش یا پژوهش هم بوده؟
من گرایش اصلی خودم، گرایش قلبی خودم داستان نویسی بود.
بله.
اما اندک اندک در سالهای آغازین انقلاب احساس کردم که در حوزه نقد ادبی و پژوهش ادبی کمکاری فراوان اتفاق افتاده.
بله.
و آگاهانه و نه چندان نزدیک به گرایش‌های قلبی خودم به نقد ادبی و پژوهش ادبی هم پرداختم و کتاب‌هایی در همین راستا منتشر کردم.
بسیار خوب. این نقد‌ها در حوزه آثار معاصر هستش یا به طور کلی حالا پرداخته به ادبیات؟
در حوزه 100 سال داستان نویسی معاصر ایران و آثار پدید آمده ادبی بعد از شکست انقلاب مشروطیت بوده است.
بله.
تا دوران دفاع مقدس.
خب پس بسیار خواندنی هستش.
سپاسگزارم.
زنده باد. جواب دکتر فرگری، الان کتاب باران تمش در حضورتون و کنارتون هستش که سطرهایی از اون رو برای ما بخونید یا خیر؟
بله بله، من با کمال میل و با احترام عمیق به شما و شنوندگان رادیوی گرانسنگ شما مهیا کردم بخشی.
بسیار بسیار خوب. پس ما میشنویم و پایان بخش این گفتگوی ما در واقع بخشی از همین رمان هستش.
سپاسگزارم.
زنده باد.
با احترام به همه شما.
خواهش میکنم.
از جیب شهربانی پیاده ام میکنند. چه شب بی پیر سردی است این شب. بی اون که مادرم را پیدا کرده باشم دارم از این دنیا می روم. یکی از پاسبانها چراغ قوه‌ای را توی دست چپم می گذارد. شنیدم چپ دستی؟ پدر و مادرم چپ دست بودن، اما من و بابا بزرگ و مادر بزرگم نه. برف چنان روی زمین پای کوه پهن شده است که انگار تا هزاران سال دیگر هم خوش ندارد آب شود. با چنین برفی چند میلیون خرگوش سفید نازنازی برفی میتوان درست کرد. بر میگردم و لرزان به اونهایی که در تاریکی تفنگ و مسلسل به دست ایستادند نگاه میکنم. ای کاش من اونها میتوانستیم گونه دیگر با هم بازی کنیم. بازی زندانبان و زندانی را روزی باید به هم زد و بازی شکنجهگر و شکنجه شونده را باید پایان دهیم و بازی آزادی و برابری و شادمانی را باید آغاز کنیم. کی؟ کجا؟ با اندیشه و دست‌های چه کسانی؟ با کدام عشق و آرمان و مذهب؟ دلمان را کی و کجا و چگونه از کینه‌های ازلی قابیلی پاک کنیم؟ چرا همدیگر را نوازش نمی‌کنیم؟ این چرا قوه را برای گذر از باریک راه‌های تاریک درست کردن، نه برای دیدن و ردگیری و زدن زندانی گریزان نگران از مسلسل‌های پشت سرش؟ اینها را کدام زنی شیر داده است و کدام پدری نان بر سفره کودکیشان گذاشته است؟ آیا در کودکی از کسی آزار و شکنجه دیدن که این چنین ایستادن و شکنجه شدن یک زندانی را در میانی دو دیوار سرما و مرگ تماشا می کنند؟ چرا نمی آیند با هم از این برف خرگوش برفی درست کنیم؟ چه سرمایی، هوا بس ناجوان مردان سرد است. ای کاش شعر زمستان اخوان را در پرتو این چراغ قوه دوباره میخواندم. میکشندم، از پشت میزنند، به زندانی میگویند برو آزادی، میزنند و میبرند توی یه گورستان فراموش شده چالت میکنند. نه ماه تو را پیدا میکند نه آفتاب.
بله بله بله، امیدوارم که همونطور که گفتین دست از این کینه های ازلی قابیلی بشر به روزی بردارد. سپاسگزار هستم از شما جناب دکتر مصطفی فرگری. زنده باد. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، به بخش پایانی برنامه ما یعنی تا سر زلف سخن رسیدیم و با هم تا لحظاتی دیگر این بخش رو خواهیم شنید.
پشت پرچین هراس، چشم ساری سلام که زبان چشمه ایمان جاریست، در کنار چشمه باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید میریزد، تا تن مرغ زنو برخیزد، نخل ها سبز و بلند، خوشه هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ، سر به تعظیم تو دارند انگار. در کنار چشم باغ زیتون در آستانه صبح، عطر مریم ها را در مسیحایی انفاس سپید میریزد، تا تن مرد زنو برخیزد، نخل ها سبز و بلند، خوشه هاشان پربار، حاجتی نیست به سنگ، سر به تعظیم تو دارند انگار. پشت پرچین هراس، چشم ساری سلام.
خب چه انتخاب جانانه‌ای و من سپاسگزار هستم سهیل نفیسی عزیز با ترانه و ترنمی به لطافت باران، و جناب محمودزاده با این انتخاب ما رو به نرمی به پایان برنامه نزدیک کرد. خب من خودم خیلی لذت بردم و شنوندگان عزیز، تا سر زلف سخن رو شروع خواهیم کرد و همراه ما هستن جناب دکتر مهدی محمدی. جناب دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای زبان آفرین. دوست عزیزم آقای دکتر نورانی، خدمت حضرت عالی، عوامل محترم برنامه و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار هستم، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و منتظر شنیدن گفتنی های همچون قند شکرین پارسی از شما.
سلامت باشین بزرگوارم، مجددا عرض میکنم که هم صحبتی با شما و شنوندگان فرهیخت و فرهنگ دوست شبکه گفتگو برای بنده باعث افتخار است و هر دفعه من به قول حضرت عالی یک حبه از این قند بی انتهای ادبیات فارسی رو برای شنوندگان عزیزمون معرفی میکنم و این هم بسیار من خود شخص بنده خیلی باعث افتخار و سربلندی است.
زنده باشین و ما نیز خرسندیم. در خدمت شما هستیم جناب استاد، بفرمایید.
سلامت باشین. من سعادت این رو نداشتم که از ابتدای برنامه رو بشنوم، اما بله. دوستان فرمودن که موضوع این هفته برنامه در مورد نقش زن در گسترش زبان و ادبیات فارسی باید بشه.
بله.
اگه موضوعش لفظ به لفظ رو سرز نکردم، ولی من حدسم بر این هستش که استادان محترمی که قبل از بنده فاضل فرمودند و در مورد این موضوع صحبت کرده باشن، بیشتر پرداخته باشن به این موضوع که چه بانوانی در گسترش زبان فارسی نقش داشتن و نقش بانوان چه بوده در این زمینه. حدثم اینجوری بود.
البته این موضوع انقدر جناب دکتر محمدی گسترده است که واقعا هر کدوم از دوستان که خواستن صحبت بکنن مقدمه هم نشد، چه برسه به این که حالا بخوان یک گستره ای از موضوع رو بگم. بنابراین از هر سمتی که شما آغاز کنید قطعا جدید خواهد بود و نو برای ما و سخن نو آر که حلاوتی است دیگر.
انشالله که اینجوری باشه، ولی واقعا اینجوری موضوعاتی رو برای برنامه شما انتخاب میکنید که هر کدوم حداقل چند ترم باید در موردش اگه کار دانشگاهی بکنیم صحبت بکنیم.
بله.
و اینکه تو چند دقیقه و یک یا چند برنامه بخوایم در مورد صحبت بکنیم واقعا مجال نیست و خیلی وقت کوتاه هست دیگه.
درسته.
من از این زاویه می‌خواستم نگاه بکنم به این موضوع و یک اثر رو در این خصوص معرفی بکنم، اینکه خود زن به عنوان یک موضوع در ادبیات فارسی، در نثر یا نظم فارسی خواستم ببینم بهش چجوری نگاه شده.
بله.
و چه آثاری در این زمینه خلق شده و یکی از این اثرها رو خدمت شنوندگان عزیز معرفی بکنم.
بسیار خوب.
ببینید ما کهن الگوهای مختلفی در تاریخ ادبیات و اسطوره‌های خودمون در مورد زن داریم که در ادبیات ما نقش آفریدن. ببینید مثلا یکی از کهن الگوهایی که ما از زن در ادبیات فارسیمون داریم این جایگاه عارفانه زن هست، یعنی زن به عنوان یک عارف که مثلا ما رابعه ادبیه رو مثلا داریم در طول تاریخ ادبیات ما به عنوان یک زن عارفه فاضله که اون شعر معروف سعدی هم که یکی در بیابان سگی تشنه یافت برون از رمق در حیاتش نیافت کله دلو کردن پسندیده کیش، این که رابعه ادبیه در بیابان یک سگ تشنهی رو میبینه موهای بلند این موهاشون برش میزنه میبره یک تناب ازش درست کنه و برای اون سگ از چاه آب میکشه بهش.
بله.
و این نگاه عارفانه به ادبیات در نگاه عارفانه به زن در ادبیات ما هست که فوق‌العاده گسترده است. مثلا عطار خیلی نگاه ویژه‌ای داره. بله. خیلی نمیخوام در موردش وارد بشم. یا یه نگاه دیگه‌ای که تو کهن الگوهامون داریم زن رو به عنوان نماد احساس و به قول استاد باستانی پاریزی به عنوان صدای احساس در نظر گرفته. مثل همونجا که ناهید یا کتایون مادر اسفندیار هست دیگه تو داستان رستم و اسفندیار. یا به عنوان مادر ما نگاه کنیم زیباترین شعرهایی که در مورد جایگاه مادر گفته شده مادر شهریار چقدر لطیفه و چقدر به زن انقدر لطیف نگاه کرده.
بله. البته شهریار حتی در مورد دایه و مادر بزرگش هم گفته با همین
لفظ. بله بله اون شعر شهریار در مورد مادر بزرگش که محشر دیگه.
بله.
که واقعا یگانت و تکرار هم نشه در ادبیات فارسی.
بله.
زن به عنوان نماد زیبایی و مظهر جمال خداوند تو ادبیات دیده شده. یه نگاه دیگه که به زن داشتم و من میخوام از این زاویه نگاه بکنم.
بله.
نماد پهلوانی در وجود زنان هست، یعنی این نگاهی که تو کهن الگوهای ما زن رو به عنوان یک پهلوان به علاوه یک کسی که دارای زیبایی هست، یعنی زیبایی و پهلوانی رو در بعضی از داستانها و اسطوره های ما به زن اینگونه نگاه کرده و قدیمی ترینش فهم کنم در مورد آناهیتا هست که هم زیبایی و هم پهلوانی رو در کنار هم دیگه داده. همین پهلوانی و زیبایی برمیگرده مثلا در داستان ویس و رامین ما اونجا داریم که احتمالا مربوط به دوران زن سالاری میشه، قصیده هایی که در متن این گونه زنان که احتمالا مثلا رئیس قبیله بودن یا فرمانده یا همچین جاهایی بودن قصیده سروده میشده، این قصیده بعدها تبدیل به تغزل شده و این غزل این تغزل تبدیل به غزل شده که باز هم ما نگاه میکنیم یک کهن الگویی که در غزل ما مطرح هست خب یک زنه که سابقش برمیگرده به اون زن پهلوانی. از نگاه های دیگه هم میشه نگاه کرد که حالا خیلی نمیخوام وارد بشم، اما از این نگاه پهلوانی که نگاه بکنیم من تو جلسات قبل یک داستان پهلوانی رو معرفی گرشاسنامه رو خدمت شنوندگان معرفی کردم. یکی از این داستان های پهلوانی هم که ما داریم و به تقلید از شاهنامه سروده شده اما خب حماسی نیست اما جز داستان‌های پهلوانیه داستان بانو گشسپ نامه هست.
بله.
بانو گشسپ دختر رستمه.
بله.
اینم جالبه، یعنی هر جایی که تونستن ایرانی ها بخوان یه رد نشانی از رستم به دست بیارن و در اونش صحبت بکنن اونجا صحبت کردن من جمله داستانی که در مورد بانو گشسپ درست کردن و سرودن. این بانو گشسپ دختر رستم و گلندامه.
بله.
گلندام خواهر کیقوباده پادشاه ایران. خیلی کتاب جذاب و شیرین و خیلی ساده هست. اینکه این کتاب مربوط به چه قرنی هست یه خود اختلاف، بعضی ها مثل جلمور اینا واسه قرن پنجم، مصحح کتاب گفته قرن ششم و آقای دکتر سجاد آیدندو معتقده که مربوط به قرن 7 و 8 به بعد هست.
اما بازه 400 ساله یا تقریبا طی میکنه.
آره اصلا خود این که منظومه جالبه، معمولا این منظومه ها پهلوانه اینجوری شروع میشه که از زمینه های تولد اون پهلوان رو میشمارن، چی شد، پدرش کی بود، مادرش کی بود، چی شد بدون اومد. اما در مورد بانوگشت اینجوری نیست. یک دفعه داستان بانوگشت از اونجا شروع میشه که رفته به شکار.
خب
اینو احتمالا میگن یه قسمتی از یه داستان دیگه بوده که احتمالا اونجاها در طول تاریخ از بین رفته. اما این بانوگشتنامه مجموعاً 1032 بیت هست. سرایندش هم خیلی معلوم نیست، یعنی در طول تاریخ محققی نتونستن پیدا بکنن که سراینده این کتاب کی هست. از چهار قسمت تشکیل شده. عرض کردم اولین قسمتش اینه که بانوگشت میره شکار به همراه برادرش فرامرز، و تو این شکاری که رفته بودن بدونی که بشناسن با رستم روبرو میشن. رستم خودشو از اونها پنهان میکنه، خودشو معرفی نمیکنه. یه جنگی اونجا در میگیره که نشانه های پهلوانی بانوگشت اونجا نمودار میشه. بعد یه قسمت دیگه داره داستان شیده پسر افراسیاب و بانو که اینها اونجا با هم میجنگن بانوگشت. قسمت سوم داستان خواستگاری سه تا پادشاه از بانوگشت و در نهایت پایان داستان روایت ازدواج بانوگشت با گیوه. یعنی ما وقتی شاهنامه میخونیم و اونجا تو توضیحاتش میگیم یا مینویسیم که گیو داماد رستم هست، از اینجا روایت گرفته شده که این بانوگشت با گیو ازدواج میکنه. خب بعد مرگش هم به ناگاه هست، یعنی حتی خیلی مثل مرگهای اسطوره‌ای توی جایی حرکت میکردن، برف خیلی شدیدی میاد، زیر برف میمونه و اونجا کشته میشه و فرامرز یا پسر فرامرز میرن اونو وزیر این آوارها آوار برف خارج میکنن و دفنش میکنن. در مجموع این نوع نگاه به زن، یعنی اینکه زن فقط مخصوص اینکه این چند تا ویژگی قبلا شمردن، یعنی اون ظرافت ها و نقش مادری رو عرض بکنن که اون نقش ها داشته، صرفا به این دید زن در ادبیات فارسی نگاه نشده، بلکه بعضی از این نقش های پهلوانی و شجاعت ها رو هم به زن نسبت دادن. مخصوصا اون داستان رستم و سهراب که اگه اینجا خاطرتونم باشه، و پهلوان ایرانی که رستم و سهراب با اون جنگه، بله گردآفرید که نماد دختری ایرانی هست، یعنی هم در زیبایی هم در شجاعت هم در صحبت کردن، اینا اونجا نمایان میشه. از این زاویه هم به نظر من نگاه کردن به زن ایرانی و داستانهایی که در اون مورد گفته شده، کتاب هایی که میشده، نمیکنم جذابه و قابل تحمله. و بگم شنوندگان عزیز، این 1032 بیت رو ظرف مثلا دو ساعت میشه خوند و ازش لذت برد. خیلی کتاب سختی نیست و نویسنده صرفا میخواست این داستان رو روایت بکنه، خیلی دنبال خود شاهنامه پیچیدگی های لفظی و زبانی نداره و هر کسی تقریبا با هر نوع دانش و آگاهی از زبان و ادبیات فارسی میتونه کتاب رو مطالعه بکنه.
بسیار بسیار خوب و بسیار، من نخوندم این کتاب رو و قول میدم که تا هفته آینده این رو حتما نگاه کنم و بخونم، چون مشتاق شدم که بشنوم این رو. سپاسگزار هستیم از شما جناب دکتر محمدی و معرفی خوبتون. امیدوارم که شنوندگان ما هم بهره برده باشن و حتما که همینطور هم هست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همچنین وقت شما و شنوندگان عزیز بخیر انشاءالله.
خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، همچون همیشه در پایان این برنامه به بخش حسن ختام رسیدیم و من این بار با غزلی از مولوی گرانقدر و گرانسنگ شما رو بدرقه خواهم کرد و برنامه رو به پایان میرسونم. البته غزل طولانی هستش، من ابیاتی رو انتخاب کردم که امیدوارم شما هم لذت ببرید از آن. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدم، این بار من یک بارگی از عافیت ببریدم، دل راز خود برکندم، با چیز دیگر زنده ام، عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سوزیدم. ای مردمان، ای مردمان، ای مردمان، از من نیاید مردمی، دیوانه هم نندیشدان کان در دل اندیشیدم. امروز عقل من ز من یک بارگی بیزار شد، خواهد که ترساند مرا، پنداشت من نادیدم. من از برای مصلحت در حبس دنیا ماندم، حبس از کجا، من از کجا، مال کرا دزدیدم. در حبس تن غرقم به خون و از اشک چشم هر حرون، دامان خون آلود را در خاک می مالیدم. چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرا، زیرا از آن کم دیده ای من صد صفت گردیدم. در دیده من اندر آ و از چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیدم. تو مست مست سرخوشی، من مست بی سر سرخوشم، تو عاشق خندان لبی، من بی دهان خندیدم.
نرامی از پارسی تا فارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. ما بمانید تا ساعت 6 بامداد با این برنامه که در خدمت شما عزیزان هستیم در ساعت مقرر پخش میشه. برنامه چراغداران ساعت 24 تقدیم حضورتون میشه با موضوع گرامی داشته علامه جلال الدین همایون. پس از آن در ساعت 1 بامداد برنامه گفتاهنگ رو خواهید شنید. این یک مجله موسیقی است به مدت 112 دقیقه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در ساعت 2:55 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم. حق و ناس موضوع این برنامه است. ساعت 3 بامداد برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. نقش انقلاب اسلامی در مواجهه با نقشه‌های شوم غرب موضوع این برنامه است به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3:30 دقیقه بامداد برنامه محراب روشن رو خواهید شنید با موضوع کارکردهای مختلف مسجد، راهکارهای جذب مردم به مسجد و تحلیل و بررسی مسجد و امام جماعت. برنامه تاریخ معاصر رو در ساعت 4 بامداد تقدیم می‌کنیم با موضوع وضعیت مطبوعات در دوره قاجار. ساعت 4:30 برنامه روشنا پخش میشه. تفسیر آیه 39 تا 41 سوره مبارکه یوسف علیه السلام موضوع این برنامه است و مدت 24 دقیقه. برنامه تا طلوع سحر رو در ساعت 5 بامداد خواهید شنید، با این توضیح که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:24 است. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. اینجا رادیو گفتگو. شما هم وطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با ما صحبت کنید.